سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الحمد لله والسلام على رسول الله وآله آل الله. خب، یکی از کمیسیون های تخصصی همایش بین المللی امام حسن عسکری علیه السلام به نگاه دیگران اختصاص پیدا کرده. هیئت رئیس این پنل بنده خدمتون هستم، سعید طاووسی، جناب حجت الاسلام دکتر آقای رمضان محمدی و جناب آقای دکتر منصور داداش نژاد که انشالله در خدمتشون خواهیم بود. ما توی این پنل 7 ارائه خواهیم داشت که به 2 بحث اختصاص داره. یکی بحث مستشرقان و آثاری که در مورد امام حسن عسکری سلام الله علیه نوشتن، و بحث دیگه هم به اهل تسنن اختصاص داره و آثاری که اونها پدید آوردن. خدمتتون عرض کنم که خب حسب برنامه‌ای که به بنده داده شده، اولین ارائه مقاله‌ای هست که بنده کار کردم همراه با یکی از دوستان به نام آقای علیرضا دهقانی که بررسی و نقد سیمای امام حسن عسکری علیه السلام هست در آثار غربیان، یعنی یه مطالعه کلی هست که وضعیت آثار اونها در این موضوع به چه شکل است. خدمتتون عرض کنم که این مقاله حاصل یه دغدغه‌ای که بنده داشتم از دوره تحصیل کارشناسی ارشد تاریخ تشیع در دانشگاه امام صادق علیه السلام. من برای تحقیق درسی درس امامان شیعه، سیره امامان شیعه علیه السلام، نقد مقاله جوزف الیاش رو انتخاب کردم توی اون موقع که در انسایکلوپدیا آف اسلام ورژن 2، این دائرت المعارف اسلام لایدن هلند، نسخه دومش منتشر شده بود. قبلنم توی کتاب تصویر امامان شیعه در دائرت المعارف اسلام که استاد عزیز آقای تقی‌زاده داوری منتشر کردن، این هم ترجمه و هم نقد شده بود، ولی بنده حس کردم که نقدش کافی نیست، لذا رفتم سراغ این کار و بعدن سعی کردم که در مطالعات بعدیم در واقع همین موضوع مربوط به امام 11 هم سلام الله علیه در آثار غربیان رو ادامه بدم. خب یه توقعی هم داشتم که درباره اون حضرت از جهت اینکه پدر امام زمان علیه السلام هستن بیشتر توجه شده باشه. بیشتر منظورم نسبی هست، مثلا فرض کنید در نسبت امام نهم یا دهم و یا برخی دیگر از ائمه علیهم السلام. ولی وقتی که وارد کار شدم دیدم که نه، این تصور اولیه که داشتم درست نیست و کار چندانی در فضای غرب نشده. خب من بحثم رو بر اساس سیر تاریخی مرتب کردم و اولین کتاب مهمی که به امام عسکری سلام الله علیه پرداخته کتاب The Shiite Religion از دوایت مارتین دونالدسون هست که این کتاب حدود 100 سال پیش نوشته شده و با عنوان مذهب و شیعه به عربی ترجمه میشه. چند سال پیش ترجمهش در دو جلد رو همینجا چاپ میکنه، یعنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که حالا در مورد خود دونالدسون میشه به تفصیل پرداخت. ایشون در واقع جاسوس بریتانیا بوده که 16 سال در مشهد اقامت داشته به همراه همسرش و حاصل این حضورش در ایران این کتاب شده. 9 صفحه در مورد امام عسکری سلام الله علیه در واقع مطلب نوشته، سعی کرده به منابع شیعی رجوع کنه و مبتنی بر اونهای معرفی به دست بده، مثلا اسم مادر امام یا القاب امام، اینا رو از منابع شیعه استخراج کرده، ولی چون نگاه درستی به معصوم نداشته، مثل شرح حالی که برای یه عالمی بنویسه، مثلا همین چیزایی که رایج هست، مثلا میگه فلان جا دنیا اومد، بعد میگه رفت درس خوند، بعد موفق شد چند زبان مانند فارسی، ترکی و هندی را بیاموزد. خب حالا ما سوالمون اینه که خب از کی آموخت؟ یعنی معلم ایشون، معلم زبان حضرت، خب کی بوده شما که داری اینجوری مطرح میکنی؟ خدمتتون عرض کنم که به همین شکل حالا جلو رفته، سعی کرده کراماتی هم در واقع از امام نقل کنه، ولی به این شکل میگه شیعیان اینطور گفتن، یعنی من دارم سیمای این حضرت رو مبتنی بر آثار شیعه و درکی که شیعه از ایشون داره مطرح میکنم. خب خیلی معرفی ابتدایی هست و در واقع خیلی از جنبه های حیات امام اصلا مطرح نشده، یه معرفی شناسنامهی بیشتر هست و حالا نکات خاصی هم داره، مثلا احتمال شهادت امام به دست معتمد رو مطرح میکنه، هرچند مسئولیتش به عهده منابع شیعه میگذاره. خدمت رو عرض کنم که مقاله جوزف الیاش که در مقدمم اشاره کردم، ایشون در کل دایرت المعارف اسلام همین یه مقاله رو نوشته و یهودی هم بوده و خیلی هم عمر نکرده، 1932 تا 1981، ولی خب مطالعات مهم شیعی داشته، بخشایی از کافی رو به انگلیسی ترجمه کرده و روی مسائل مربوط به شیعه و ایران هم تمرکز خاصی داشته. از جمله آرایش این بوده که میگه گروگانگیری سفارت آمریکا بعد از انقلاب خلاف فقه شیعه است، که اون جملاتی که مرحوم امام خمینی میفرمایند که کارتر هم برای ما اسلام شناس شد و میگه این جهاد ابتدایی و فلان و از این حرفا، اینا از مشاورهای مثل جوزف الیاش این حرفا در اومده. حالا ما کاری با این نداریم. مقاله‌ای که نوشته باز مقاله مختصریه، سعی کرده از منابع کهن امامی و عامی استفاده کنه، بعضن نکات خیلی مهمی رو خیلی به اجمال مطرح کرده، مثل اینکه مطرح میکنه که جعفر ابن علی برادر حضرت در توطئه‌ای علیه حضرت مشارکت داشته، خیلی اصرار داره القا کنه که امام عسکری بعد از رحلت برادرش سید محمد به امامت معرفی شده و روایت هایی که در منابع شیعی مثل کافی اومده و وصایت امام هادی به امام عسکری رو در حیات سید محمد مطرح میکنه نادیده میگیره و کلن نتونسته معرفی جامعی از امام در واقع ارائه کنه. شهادت امام رو هم سعی میکنه با استناد به اقوال برخی علمای شیعه مخدوش کنه و زیر سوال ببره. بحثی هم به فرق بعد از امام عسکری علیه السلام اختصاص داده، حالا حاجی محمدی هم به مقاله الیاش پرداختن که توضیحات مبسوط‌تر رو انشالله از ایشون بشنویم. کتاب دیگه که بررسی کردم کتاب تشیع از هاینس هالم هست. ایشون میدونه که کلن در مورد شیعان اسماعیلی کار میکرد و فاطمیان مصر. پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلن میاد در وادی تشیع اثناعشری کار میکنه. تمرکز هاینس هالم روی مقوله قلوب هست. کتاب القنوسی فل اسلام رو ایشون نوشته که به فارسی هم ترجمه شده و این کتاب تشیع که سعی کرده با استناد به 300 منبع تشیع اثناعشری رو معرفی کنه. خیلی معرفی غرضدار و بعضن حتی میشه گفت مرضدار و نامناسبیه که استادم آقای جعفریان تعلیقات زیادی رو به ترجمهش نوشته. مواضع و موضع‌گیری های غیر علمی بعضن از ایشون دیده میشه. یا الله بفرمایید دکتر. خوش اومدی. سلام علیکم. یا علی بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. یا الله. خدمتتون عرض کنم مثلا یه اشاره‌ای بکنم و رد بشم در مورد حدیث قدیر. میگه که کلمه مولا در حدیث قدیر هر معنایی میتونه داشته باشه جز معنای جانشین و ولایت. این اصلا یه موضعی انگار بیانیه داره صادر میکنه و متاسفانه در کتابی که در معرفی شیعه نوشته شده خیلی کوتاه به امام عسکری که یکی از امامان ماست پرداخته در حد چند خط نام کنیه لقب عسکری که منشأش منطقه عسکر در سامر راه هست و اینکه مرقد عسکری در سامر راست. همین، یعنی هیچ چیز دیگه راجع به امام عسکری سلام الله علیه بیان نمی‌کنه. آقای هاینس هال مدخل دایره المعارف ایرانیکا در مورد امام عسکری رو هم تألیف کرده که دو پاراگراف بیشتر نیست. یک پاراگراف در مورد جانشین حضرت و انواع فرقی که بعد از حضرت به وجود اومد، پاراگراف اول هم کلن اطلاعات شناسنامه ای هست. یکی دو نکته فقط داره. مثلا اونجا که میگه که در زمان امام عسکری علیه السلام قلات فعال بودن و چند تا فرقه رو اسم میبره مثل نصیریه. مقاله تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری نگاشته برعشر که برعشر از شاگردان اتان کولبرک هست در دانشگاه هبرو. این مقاله در مجله هفت آسمان توسط آقای دکتر محمد حسن محمدی مظفر ترجمه شده و اجمالا در واقع تمام اختلافاتی که در مورد این تفسیر و نسبتش به امام داریم آقای برعشر بررسی نسبتا قابل قبولی انجام داده و این رو مطرح میکنه که اگرچه این رو نتونیم به امام نسبت بدیم اما این تفسیر به ادوار کهن و نزدیک به دوره امام برمیگرده که در واقع پژوهش جدیدی که در این باره انجام شده توسط آقای کاظم استادی نظر ایشون رو تایید میکنه از این جهت که ثابت میکنه که تفسیر منسوب به امام عسکری نوشته ناصر اتروش امام زیدیه هست، چون ناصر اتروش هم دقیقا همین اسمش ابو محمد حسن بن علی عسکری بود. و سلام علیکم. یالا در محتوای خود تفسیر قرائن جدی هست که تفسیر در آمل نوشته شد. مثلا آدرسی که راجب رودخونه میده، بعد پلی که مطرح میکنه و خونهی که داره بیان میکنه خونه ناصر اتروشه نه خونه امام عسکری. این مهمترین کارهای تخصصی بوده که غربی ها در مورد امام حسن عسکری سلام الله علیه انجام دادن. نه همه اون کارها، چون همونطور که آیه دکتر محمدی خواهند پرداخت، مثلا هانری کوربن هم حرفایی داره. من به بررسی آثار عمومی هم پرداختم، یعنی دارت المعارف ها و فرهنگ های عمومی متاسفانه یا اصلا به امام نپرداختن، مثلا انسایکلوپدیا آف اسلام ان مسلم ورد تحت معرف اسلام و جهان اسلام اصلا مدخل امام حسن عسکری نداره، مدخل سامرا هم نداره. در مدخل مهدی اشاره کرده که امامیه میگن که اون حضرت فرزند امام عسکری و نرجس خاتون هست، یا در خیلی از اینا اصلا عرض کردم نپرداختن. مثلا انسایکلوپدیا آف اسلام، نه اون نسخه‌ای که مال لایدن، نسخه دیگه ای، کانسیس انسایکلوپدیا آف اسلام، یک پاراگراف در مورد امام عسکری بیشتر مطلب نداره. در جلد اسلام از مجموعه ورد ریلیجن یک پاراگراف در مورد امام، یک پاراگراف هم نمیشه، در حد دو سه خط در مورد امام عسکری علیه السلام یک کلیاتی فقط آورده. اوضاع سایر دایره المعارفی‌هایی هم که بررسی کردم به همین مدوال هست که این رو در مقالم به تفصیل آوردم. و بحثی که در نهایت باید عرض کنم اینه که اگرچه غربی ها یا کمکاری و کم لطفی کردن و در مورد امام عسکری علیه السلام یا کار نکردن یا کار خوبی نکردن و حتی اجحاف کردن و مواردی رو تحریف کردن، اما خود ما هم کوتاهی کردیم در معرفی امام عسکری علیه السلام به غربیان، که امید است انشاءالله امثال این همایش در معرفی اون امام بزرگوار در واقع بیش از پیش موفق باشن. و عرض آخرم این که یکی از جنبه های مظلومیت ایشون هم شاید همین باشه که ما ایشون رو امام عسکری خطاب میکنیم، چون هیچ امامی به منطقش نسبت داده نشد و بهتره که از القاب رسمی ایشون استفاده بشه، مثل امام حسن زکی علیه السلام، مثل تقی، نقی و زکی، به ترتیب این القاب استفاده میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خیلی مقدم میگم آقای دکتر دانش نژاد، ببخشید ما شروع کردیم و در قسمت ارائه دوم، حالا قبلش بگیم پرسش و پاسخ یا گسی آخرش بشه، اگر سوالی از ارائه بنده دارید در خدمتون هستم، وگرنه ارائه دوم رو داشته باشیم.
دایره معارف اسلام داره مدخل
امام، عرض کردم نوشته جوزف الیاشار. خب ارائه دومی که داریم آخر ارائه میدی؟ خب حاج آقای عالمیان خدمتشون هستیم، بزرگواری خدمت رو عرض کنم. عنوان بحث ایشون بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان درباره جانشینی امام یازدهم شیعیان هست، استفاده میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه رو و تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خب چون فرصت کوتاه است ظاهرا حتی اکثر تا 10 دقیقه، درسته یا حتی اکثر؟ بله، ما سعی میکنیم خیلی زودتر این مطلب رو ارائه بدیم و جمعش بکنیم. موضوعی که ما بهش پرداختیم بحث نگاه مستشرقان به مسئله جانشینی امام یازدهم هست و در همین ابتدا این نکته رو هم عرض بکنیم که الزاماً مسئله جانشینی به معنای مهدویت نیست. مهدویت یکی از مباحثش هست، چون اگر فقط به بحث مهدویت بپردازیم بحث بیشتر صبغه کلامی میگیره. این نوشته ما هم خب در یکی از نشریات منتشر شده، آغاز هفته هم این رو به صورت کرسی ترویجی در جامعة المصطفی ارائه کردیم. دو ناقد ارجمند هم نقدهای بسیار خوبی رو وارد کردن و بنده هم بعد از سه چهار سالی که از نگارش این مقاله میگذره شاید برخی از اون نقدها رو هم وارد میدونم. علی حالا من وارد حاشیه نشم و خیلی خلاصه عرض بکنم مطالبی که در این مقاله بهش پرداختیم. ما در سه محور به این مسئله پرداختیم که در نگاه مستشرقان که عموماً افرادی هستن که پیرامون شرق چه در حیطه تاریخی و چه در حیطه غیر تاریخی بحث میکنن، نگاهشون در مورد جانشینی امام 11 هم چه بوده. البته در نگاه مستشرقین در مورد امام حسن عسکری پردازش کمتر به نظر میرسه نسبت به سایر مستشرقی ما، به همون اندازه‌ای که در دسترس ما بود و گشتیم و پیدا کردیم چند نقد عمده اونها رو اینجا ذکر میکنیم و خیلی خلاصه پاسخ میدیم. در سه محور شبهه عقیم بودن حضرت، شبهه جانشینی جعفر ابن علی که حالا یا تواب بود یا کذاب بود، به هر حال در این کرسی که ما اخیراً داشتیم کلی بحث شد بین بنده و ناقد، و مسئله سوم مسئله مهدویت و نگاه غلط برخی از مستشرقین به مسئله مهدویت. تا اونجا که بنده گشتم، بله ما حالا در قالب بحث انشالله حتی خودمون رو در اون حد نمیدونیم که کارشناس باشیم نظر بدیم، ولی خب عرضم به حضور شریفتون که در حیطه بحث شبه یقین بودن مبنا رو اونهایی که این شبهه رو وارد کرده بودن بر این گذاشتن که کلمه یه عسکر به معنای بی هسته بی دانه، کما این که این مثالی که به اصطلاح اینها میگوین انگور عسکری، حالا اونا جواب خواهیم داد، معنی انگور بی دانه است. این شبهه رو مطرح کردن، گفت خب نشون دهنده این استش که حضرت امام حسن عسکری فرزندی نداشت تا اساسا جانشینی داشته باشه، و استنادشون هم بیشتر به بیان آقای ابن تیمیه بود در کتاب منهاج السنه که اونجا ایشون یک اشاره‌ای به این قضیه میکنه، خود ابن تیمیه هم از طبری نقل میکنه. این شبهه رو اینها مطرح کردند، ما این شبهه رو در قالب پنج محور پاسخ دادیم. محور اول اینکه اصولا ما کلمی به نام گه در زبان عربی نداریم، اون چیزی که در مورد حضرت امام حسن عسکری معروف است که گاهی قدم به اشتباه در تلفظ هم به اشتباه خوانده میشه، کلمه عسکر کافه که همون معنی لشکر، یعنی اون منطقی بود که حضرت امام حسن عسکری در اونجا زندگی میکردن و در اونجا ساکن بودن، لذا به عسکری معروف شدن. وانگهی اون چیزی که مثال میارم مثلا نمیدونم انگور بیدان و اینها، اون عسکریه، عسکر نیست. علاوه بر این ما در تاریخ داریم عسکریین، یعنی اگر قرار باشه کلمه عسکر به معنای بیدانه باشد، بی هسته باشد، عقیم باشد، خب حضرت امام هادی هم مشهور هستن به عسکری دیگه، عسکریین یعنی همین، در صورتی که امام هادی ما قائلیم که فرزندان فراوانی داشتن از جمله حضرت امام حسن عسکری که فرزند ایشان بودن. پاسخ دوم تصریح خود امام حسن عسکری به داشتن فرزند در برخی از فرمایشاتشون، البته چون فرصت ندارم من نمیتونم این احادیث رو که از کلینی و مرحوم کلینی و مرحوم توسی و شیخ توسی و دیگران آوردم رو اینجا قرائت بکنم، در مقاله هم هست که خود حضرت تصریح میکنه به داشتن فرزند، حتی بیان شمایل و خصوصیت های فرزند خودشون رو ذکر میکنن. نکته سوم، محور سوم پاسخ، وجود شهوده، برخی از شاهدینی که شهادت میدن حضرت امام حسن عسکری صاحب فرزند شده، یعنی به اصطلاح دیدن امام زمان رو، مثل حکیم خاتون عمه امام 11 هم خواهر امام هادی، یا عرضم به حضور شریفتون که خادم حضرت امام حسن عسکری، اینها شواهدی است که در کتاب تاریخی ما هست. محور چهارم و پاسخ چهارم، روایات فریقینه، چه شیعه و چه سنی، که برخی از این روایات رو اگر بخوام گونه شناسی بکنیم، برخی از این روایات اشاره به روایات پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله مبنی بر وجود حضرت مهدی دارد، برخی از روایات اشاره به جزئیات تولد حضرت دارد، مثل روز تولد، ماه تولد، سال تولد، برخی از روایات هم اشاره و تصریح به نام امام حسن عسکری به عنوان پدر امام زمان دارند. خب این هم پاسخ چهارم که نشان میدهد حضرت عقیم نبوده. محور پنجم یا پاسخ پنجم به شبهه عقیم بودن گزارش های تاریخ نویسان از عصر غیبت صغراست که اکثرشون هم مال همین دوران، به ویژه نوبختی که متوفای 302 است اگر اشتباه نکنم، یه حدود چندین سال مانده به پایان غیبت صغرا ایشون در اون کتاب خودشون، یا مرحوم آقای مسعودی که متوفای 360 خردی است، یعنی یا 340 خردی است، در 54 بله در اواسط قرن 4 ایشون از دنیا رفتن. به هر حال نزدیک به دوره غیبت صغرا است که گزارش های تاریخ نویسان از عصر غیبت صغرا هم بر وجود فرزند امام حسن عسکری شهادت میده. نکته آخر در پاسخ به شبهه محور اول، باید ببینیم علل و عوامل شکل‌گیری این شبهه چیه، حالا غیر از اون عداوتی که جریان ضد شیعه دارد و مستشرقین هم متاسفانه نوشته هاشون و یافته هاشون بسیاری متخذ و متأثر از آثار این سنی های متأثر هست. علاوه بر این سه عامل عمده وجود داشت در طول تاریخی که لزوم اختفاء نام و مکان امام دوازدهم، دوم عناد و دشمنی که نسبت به امام دوازدهم وجود داشت، و سوم سوء استفاده هایی که شایع پراکنانی مانند جعفر ابن علی انجام میدادند. این سه عامل موجب شد این شبهه خود به خود شکل بگیره. چون وجود امام زمان رو مجبور بودن شیعیان مخفی بکنن، این شبهه شکل گرفتش که حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه عقیم بودن. خب استاد بزرگوار فرمودن نظر خودمون، اینا هم نظرهای خودمون بود، این شبهاتی که آوردیم اینها کذاب. حالا من خیلی واردش نشم، من خودم معتقدم که روایاتی که بر کذب ایشون وارد شده قوی تره و روایاتی که بر توبه ایشون هست ظاهرا یک روایت از مرحوم شیخ صدوق که اون رو هم یکی از علما توجیه کردن که به این علت گفتن که ایشون توبه کرده، ما نبود خیلی به اصطلاح نگران باشیم که بگیم فرزند امام معصوم حتما الزاما باید انسان‌های فرهیخته باشن. در میان معصومین بودن، به هر حال زید النار یکی از اون هاست مانند اینها. من خودم اون روایاتی که کذاب بودن ایشون رو تقویت میکنه رو بیشتر قبول دارم، حالا ممکن نظرات سایر دوستان فرق بکنه، احترام میگذارم. مسئله دوم همونطوری که عرض کردم مسئله جانشینی جعفر ابن علی است. باز بعضی از مستشرقین مطرح کردن که ایشون جانشین امام 11 همه، که ما به سه دلیلی که وجود داره این ادعا رو رد میکنیم. یکی تصریح امام 10 بر نفی و ذم این فرزندشه، به هر حال اون روایاتی که آمده با ما در این مقاله همونم آوردیم که امام هادی ناراحت بودن از تولد این فرزند و مذموم می دانستن این فرزند رو و ناراحت بودن. یک علت اقدامات خلاف دین و اخلاق جعفر ابن علی است که خب فراوان بوده، به هر حال یادگیری سحر و ترک نماز یا دادن رشوه به اون والی یا استاندار یا وزیر دولت عباسی برای تثبیت امامت خودش به جای امامت امام زمان و مانند اینها که فراوان هست. از یک امام شیعه جانشین امام 11 هم یک همچه خصوصیاتی کاملا بعیده و اصلا بر مبنای کلامی ما شیعیان قابل قبول نیست. و دلیل سوم بر رد مسئله جانشینی جعفر ابن علی این استش که ما معتقدیم که جانشین امام 11 هم زنده است و در غیبت کبرا به سر میبره. خب جناب آقای جعفر ابن علی ظاهرا سال 271 از دنیا رفتند. پس با این سه دلیل ما مسئله جانشینیشون رو زیر سوال میبریم. و محور آخر شبهه ما، یعنی شبهه ما که نه، شبههی که در این مقاله به اصطلاح پرداختیم و شبهه مستشرقان هست، مسئله مهدویت و نگاه اشتباه به این مسئله است. برخی از مستشرقین به اصطلاح مهدویت رو ساخت پرداخته ایرانی ها و بحث اسطوره شناسی ایرانی، تفکرات ایرانی در مورد منجی بزرگ می دانند که در ذهن و فکر و جان مسلمانان ریشه دواند و همین مسئله موجب شد که ما معتقدیم که مهدی زنده است. و طبیعتا اگر مهدی زنده باشد جانشینی امام حسن عسکری هم اثبات می شه. یک نگاه هم معتقد است که اصلا مسئله مهدویت تأثیر پذیریش از سایر ادیان، از مسیحیت و از یهودیت و شیعه هم به هر حال بعدها به این نتیجه رسید که ما هم یک چیزی رو مطرح بکنیم به عنوان مهدی موعود یا منجی. و نگاه سوم مستشرقیم به مسئله مهدویت و باورداشت‌های غلط به اون، سیاسی دونستن مهدویته که مهدویت رو ریشه در نگاه مختار ثقفی و جریان کیسانی و مانند اونها می‌دانند و معتقدند که اینها شیعیان برای اینکه عقاید خودشون رو حاکم بکنن به یک چیز نستجیر بالله خیالی به نام مهدویت روی آوردن که متخذ از اندیشه‌های مختار ثقفی است تا مذهب خودشون رو قوام و دوام ببخشن. که این سه محور در مسئله مهدویت و باورداشت‌های غلط اون رو ما در مقاله آوردیم و پاسخ دادیم. البته پاسخش مقدار مفصل، من خیلی خلاصه عرض بکنم که مصده وقت عزیزان نشیم، از وقت شما عزیزان استفاده بکنیم، از مطالب شما عزیزان. بحث ارزم به حضورشون تأثیر پذیری از سایر ادیان اصلا اینگونه نیست. ما معتقدیم که به هر حال در ادیان یک سری مشترکاتی وجود دارد. مسئله منجی هم در دین مسیحیت هست، هم در سایر ادیان هست و این به معنی تأثیرپذیری نیست، مثل مسئله روزه، نماز که در سایر ادیان هست و در دین مبین اسلام هم وجود داره. نگاه سیاسی صرف، خب این رو هم ما نمیپذیریم، چون که اگر واقعا از مختار گرفته باشه و از قیام مختار و نگاه صرف شیعیان باشد، خب ما در منابع اهل سنت، کتب اهل سنت هم فراوان مسئله مهدی رو میبینیم. پس این یک نگاه شیعی صرف و برگرفته از مختار نیست. سایر ادیان به ویژه اهل سنت هم بر این قضیه به اصطلاح تأکید دارن. علاوه بر این یک سری از آیات مهدویت هست که ما به اون هم اشاره کردیم در سخن رسول خدا. آیات مهدویت اینها نشان میدهد که نگاه سیاسی صرف نیست. و عرضم به حضورتون نگاه بحث اسطوره شناسی هم خوب حرف نادرستی است. به هر حال ما باید اول معنی کنیم اسطوره چیست. اگر اسطوره رو به معنایی که اونها یعنی مستشرقین معنا کردن به معنای خرافه، البته خود من قائل به خرافه نیستم خیلی در معنای اسطوره، بدانیم اصلا خرافات در شیعه راه ندارد و شیعه انقدر سطحی نگر نیست که بخواد با این خرافات خودش رو به اصطلاح مشغول بکنه، چون همونطوری که عرض کردیم معتقدیم از یک سبقه قرآنی و روایی و تاریخی وجود دارد. در مجموع نگاه مستشرقی مسئله جانشینی امام 11 به نظرم میرسه دو ایراد بسیار عمده داره. یک، از منابع ضد شیعه استفاده کرده، مانند آقای ابن خلدون. ابن خلدون برخی از آثارش رو، بسیاری از این آثار ضد شیعه‌اش رو از آقای ابن حزم ظاهری گرفته. آقای ابن حزم ظاهری هم که بهتر از بنده میدانی در اون کتاب الفصل خودش کاملا پنبه تشیع رو زده، کلا ادیان رو، فرق رو به 5 دسته تقسیم میکنه، غیر از اهل سنت بقیه رو باطل میدونه. و نگاه دوم این استش که اینها نگاه تاریخی صرف دارند، آقایون مستشرقین. خب نگاه تاریخی صرف موجب سطحی نگری در تبیین و تحلیل میشه. و این مجموعه مطالبی بود که ما در این مقاله نوشتیم. پوزش میخوام از تصدیق وقت در نشریه مشرق و موعود شماره 60 هم این مقاله وارد شد. عرض میکنم کماکان مباحث خودم رو کاملا قابل نقد میدانم و هر نقدی رو با جان دل میپذیرم. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از حاجای عالمیان، استفاده کردیم. خدمت رو عرض کنم که بعضا اینها در مورد جانشینی علاوه بر نکاتی که فرمودند اشکالات تاریخی هم دارند. مثلا در مقاله هاینس هال و مقاله اریاش میگه که تمام مدعیان امامت بعد از امام عسکری از بین رفتن جز امامیه اثنی عشریه. خب میدونی که این ادعا درست نیست، چون فرقه جعفریه تا به همین امروز موجوده و در ترکیه اینها هستن، یه اقلیتی هن در حدود 1000 که اینها جعفر ابن علی رو با عنوان جعفر المهدی یاد میکنن و یکی از قرائن تواب نبودن جعفر هم این هست که ادعای امامت او و حتی مهدویت او تا قرنها بین نسلش باقی بوده و طبق گزارش نسابه ها 120 پسر ایشون داشته. حالا من نمیدونم واقعا این 120 عدد کسرته یا واقعا 120، چون میگن ابوالبنین بوده، اینم در المجدی فی انصاب طالبین اومده. اینا را در تایید مطالب آقای عالمیان عرض کردم و همونطور که فرمودم حالا اگه دوستان به اصل مقاله شون مراجعه کنن یه اصلاح بکنم. من حافظم یه رقم و پس و پیش گفتم 354 345 بود وفات مسعودی، حالا 345 و 46 ذکر شده. بله خدمتتون عرض کنم که بله درست فرمودید. این بحثی هم که خود بنده ارائه کردم، چون حالا حاج آقا آدرس مقالهشون رو دادن، مجله سیره پژوهی اهل بیت شماره 7 چاپ شده مقاله بنده، اما نسخه که برای همایش دادم به روز رسانی شده، یعنی مطالبی بهش افزودم از جمله نقد مدخل ایرانیکا. آیا دکتر راجب ارائه آجا شما نکته‌ای دارید؟ دوستان سوالی دارن راجب ارائه آجا؟ سوالی نیست. خب بحث بعدی جناب آقای رضی بیات تشریف داره بزرگ باری. خدمتتون عرض کنم بحثی که خواهیم شنید بحثی است در مورد گزارش سبت ابن جوزی درباره امام حسن عسکری علیه السلام با تاکید بر دو کتاب مهمی که ایشون داره، یکی مرآت الزمان و تذکرت و خواص الامه یا تذکرت الخواص. در خدمتتون هستیم انشالله حدود یک رو بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چون زمان محدود هست من فقط به شکل خیلی گزارش از ساختار مقاله و به طورت تفصیل در مورد روش پژوهش و روش فنی خود سبت ابن جوزی مطالب رو ارائه میکنم. خب همطوری که جناب آقای دکتر فرمودن، عنوان گزارش من بررسی گزارش های سبت ابن جوزی پیرامون امام حسن عسکری در دو کتاب مرآت الزمان و تذکرت الخواص ایشون هست. خب شمس الدین ابوالمظفر یوسف ابن قزغلی که مشهور هست به سبت ابن جوزی، متولد 581 یا 582 در بغداد هست که پدرش از منصوبین دستگاه حکومتی و شخص وزیر المختفی لامر الله بوده و مادرش هم رابعه دختر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی که از مورخین و فقهای قرن پنجم اهل سنت هست که کتاب معروف ایشون به نام المنتظم شهره و معرف خدمت دوستان هستش. از اونجایی که مادرشون عرض کردم دختر ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی بوده، شمس الدین ابوالمظفر دیگه شهره شدن، معروف شدن به سبت ابن جوزی یعنی نوه. اما از نظر جایگاه شخصیت ایشون شخصیت معتبری هست، چه این که نظیر ابن کثیر دمشقی، قطب الدین یونانی، ذهبی و دیگرانی مثل ابن خلکان از ایشون تعریفات و تمجیدهایی کردن.
باید اگه بحثتون خراب میشه حالا 20 دقیقه هم شد اشکال نداره.
اما خب ایشون هم فقیه بوده، هم واعظ بوده سبت و هم محدث و تاریخ نگار بوده. اما از جمله آثاری که برای ایشون هست تذکرت الخواص هست که اسم تفصیلی این کتاب تذکرت الخواص من الامه به ذکر الخصائص الائمه هستش. خب یه کتاب دیگر مرآت الزمان داره که من ابتدا تذکرت الخواص خدمتتون عرض میکنم که یه کتاب مستقل و یک پارچه هست در باب امامان شیعه و اهل بیت ایشون، که البته این بعد از کتاب مطالب سؤول ابن محمد ابن طلحه شافعی دومین کتابی است که در مورد 12 امام نگاشته شده و در واقع دیگه دوستان میدونن که در بین اهل سنت منظور هست، که تاریخ سیره و شرح حال 12 امام و شرح حال و بعضی جملات و عبارات و اشعار بینا، فضائل و مناقب اینا در اینجا آمده. سبت ابواب این کتابش رو بر اساس روایت معهود و مشهور الائمه 12 بین اهل سنت، این کتاب خودش رو بر 12 باب تنظیم کرده و انگیزه خودش رو هم از نگارش این کتاب و ثوابجویانه بیان کرده و گفته وسیله برای نیل به قرب الهی و پیامبر اسلام و دستیابی به رضای الهی. نکته‌ای که من اینجا خدمتتون عرض کنم، من در بررسی این کتاب دو نسخه این کتاب که یک نسخه تحقیق قبلی بود و یک نسخه تحقیق جدیدی که مال دهه 80 هست، متعلق هست به آقای حسین تقی‌زاده که ایشون در دو جلد به صورت مفصل این کتاب رو تحقیق کرده و نسخ جدیدی را که نسبت به چاپ اولی که از این کتاب شده ایشون مورد بررسی قرار داده. بله، مجمع جهانی اهل بیت. اما کتاب بعدی که از ایشون من مورد بررسی قرار دادم و در عنوان مقاله هم هست، کتاب مرآت الزمان هستش که کتاب نسبتاً مفصلی هست در زمره تاریخ نگاری عمومی، موضوعش تاریخ نگاری عمومی و به شیوه نگارش هم تنظیمش هم سال شماری هستش. خب خود سبت هم انگیزه نگارشش از این کتاب بیان کرده، گفته که تواریخ یا مجموعه های تاریخی که موجود هست آکنده و آمیخته از اطلاعات استوار و نااستوار، منسجم و نامنسجم و قصه از اینطوری هست و مکررات زیاد داره، بنابراین تصمیم میگیره یک کتابی رو، مجموعی رو جمع‌آوری کنه که این مجموعه خالی از اشکالاتی که بیان شد باشه. اما نکته مهمی که در اینجا من مورد توجه قرار دادم یا باید مورد توجه قرار میدادم، زمان تألیف دو کتاب هست که این مهم هستش که ما در بررسی گزارش ها که ببینیم که با توجه به تفاوت هایی که بین دو کتاب هست کدام کتاب مقدم نگاشته شده. ظاهرا زمان دقیقی برای اینا بیان نشده، اما از اونجایی که سال وفات جناب سبت سال 654 هست و عرضم به خدمت شما کتاب مرآت و زمان هم وقتی نگاشته شده موضوعاتش تا زمان حوادث سال 654 هست، این یک نکته. یک نکته دیگه که خود کتاب تذکرة الخواص هم وقتی به مقدمش مراجعه کنیم، وقتی که به خود کل کتاب نگاه میکنیم میبینیم که از حیث ساختاری و محتوایی کامل بوده و آغاز و انجامش رو مؤلف آورده. سه، این که منابع کتاب شناسی و تراجع ما سخنی بر ناتمام ماندن تذکرة الخواص بیان نکردن. از این رو ما میتونیم بگیم که کتاب مرآت الزمان یا کتاب تذکرة الخواص به عبارتی مقدم بوده از زمان نگارشی بر مرآت الزمان. البته در تحقیق خودمون هم که در مورد اخبار و گزارش های پیرامون امام حسن عسکری بوده، ما میبینیم که مجموعه اطلاعاتی که جناب سبت از امام حسن عسکری ارائه کرده در ذیل 13 عنوان موضوعی جمع آوری شده که در کتاب تذکرة الخواص فقط 7 مورد رو بیان کرده، اما در مرآت الزمان به 13 مورد کامل اشاره نموده و اون نتیجه که مقدم هستش کتاب تذکرة الخواص از نظرم. اما روش پژوهشی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته، در انجام پژوهش ما تاکید بر دو محور کمیت و کیفیت گزارش که چه تعداد گزارش نقد شده و به چه شکل. دو، اینکه ما از روش فحص داده و تطبیق اونها بر منابع مورد نظری که احتمال داره سبت مورد توجه قرار داده. ما در بخش منابع سبت، منابع گزارشی سبت، قرض خواهیم کرد که منظورمون از این عبارت چی هستش. بعد از این کار، وقتی تأکید بر کیفیت و کمیت داشتیم و فحص داده، ما تونستیم با یک تخمینی اشاره کنیم که احتمالاً منابع تاریخ نگاری سبت در مورد گزارش در مورد امام حسن عسکری چه منابعی میتونه باشه و ادامه که بررسی سندی و دلالی اطلاعاتی که در مورد امام حسن عسکری سبت اشاره کرده ما در این پژوهش ارائه کردیم. اما گزارش جناب سب عرض کردم 13 عنوان موضوعی رو ایشون اشاره کرده که از قبیل نام و نسب هست، کنی و لقب هست، سال ولادت هست، محل تولد، نام مادر، که اینها اشاره میگن به احوال شخصیه امام مورد توجه قرار داده، یا زمان وفات، مکان وفات، چه کسی بر ایشون نماز خواند، نقش انگشترشون چه بوده. یه بخشی که حالا سب اما به طور خیلی خلاصه‌ام آورده گزارش هایی است که دلالت داره بر توصیف مکانت اجتماعی و علمی امام، که در جای امام را با القابی مثل سید و فاضل توصیف کرده، عالم و ثقه توصیف کرده، یا سه گزارشی آورده که دلالت میکنه، سه روایتی آورده، سه حدیثی آورده که دلالت میکنه بر این که امام محدث میباشد و جایگاه محدث بودن امام مورد توجه قرار داده. در مجموع 13 عنوان گزارش که عمدتاً مربوط به احوال شخصی امام هست جناب سفت از امام حسن عسکری علیه السلام آورده. اما در مورد نقد گزارش که بخوام خدمتتون عرض کنم، ما نقد گزارش رو در دو محور بیرونی و درونی انجام دادیم. خب نقد عناصر بیرونی ناظر به خود شخصیت خود فرد، هویت خود فرد، عناصر بیرون از متن مثل زیستنامه، شخصیت راوی، صحت انتساب متن به ایشون و منظومه فکری که ممکنه تأثیرگذار باشه بر کیفیت نقل گزارش و نقل گزارش کننده، این در اونجا مورد بررسی قرار. زیستنامه و شخصیت که در ابتدا گفته شد، اما نکته که اینجا باقی میمونه که مؤثر هست جز و عناصر بیرونی هست، مذهب جناب سبت هست، که در مورد مذهب سبت خب به گواهی منابعی که ما مورد توجه قرار دادیم ایشون پیرو مذهب حنبلی بوده، اما در اثر مصاحبت با فقیه و حاکم شامی به اسم شخصی به نام عیسی بن ابی بکر بن محمد بن ایوب، ظاهرا از او متاثر شده و به مذهب حنفی گراییده و این در منابع البته برخی از عالمان متعصب اهل سنت نظیر ذهبی و ابن رافع سلامی و عرضم به خدمت شما فکر کنم ابن کثیر، ایشون رو رمی به تشیع کردن، که البته این اقوالی که این تاریخ نگاران یا ترجمه نگاران بیان کردن از نظر این پژوهش فاقد استحکام و اتقان و مخدوشه. دلایل خدمتتون عرض میکنم که یکی این که اولا صرف ذکر پاری از فضائل اهل بیت که اینها مدعی شدن که فضائل اهل بیت مورد اعتماد شیعه یا تشیع رو اینا نقل کرده بنابراین رمی به تشیع هست، صرف ذکر پاری از فضائل نمیتونه فردی رو متهم به تشیع کنه. یک. دو اینکه در آثار غیر فقهی خود سید فضائل بزرگان غیر شیعه هم آمده. یک نکته دیگر این که در خود همین کتاب هم سب گزارشاتی آورده که با باورهای شیعی در تنافر و در مخالفت باورهای شیعه هستش و در واقع غیر معتبر و ناهمسو با باورهای شیعه است. نکته دیگه این که از جناب سبت آثار فقهی که باقی مونده آثار فقهی در خارج از مذهب امامی است. زمان من تموم شد آقای دکتر؟
نه.
بنابراین این ادعایی که ایشون رمی به تشیع بشه، بله دیگه من اما روش سبت در نقد عناصر درونی ما به روش نویسنده میخوام بپردازم. روش سب در اینجا به اختصار بوده. ما دیدیم که در اون عناوین گزارش موضوعات گزارشی ایشون 13 مورد که همش هم بیشتر هم احوال شخصیه امام حسن عسکری بوده و موضوعات دیگر، سیره اجتماعی ایشون، سیره سیاسی ایشون اگرچه کم هستند ولی کن وجود دارن که ایشون اصلا اشاره نکرده، نیاورده. و دیگر این که در بخش منابع، من اینو آخرین مورد بگم خدمتتون، خب سب برای به عنوان یک تاریخ نگار معتبر منابعی داشته. ایشون علاوه بر منابع مکتوبی که استفاده می‌کرده، منابع شفاهی هم مورد توجه قرار داده. منابع مکتوب یا اسم کتاب رو می‌برده یا کتاب و مؤلف یا خود فرد رو نام می‌برده. اما در جایی که منابع شفاهیش هست اونجاهایی که از تعابیر اخبرنا، حدثنا، انبعنا، قرعت و علا و قص علا حاضر استفاده کرده، اینا دلالت داره بر منابع شفاهی ایشون. البته نظیر این عبارات هم هست، اهل السیر یا اتفق علما یا اختلف العلماء سیر و از این دست. اما جناب سب در گزارش از امام حسن عسکری وقتی که ما نگاه میکنیم به دو کتاب ایشون میبینیم که نه از منابع شفاهیش به درستی نام میبره، نه منابع مکتوبش کامل هست. یعنی در سه مورد، غیر از سه مورد، ایشون دیگه منابع خودش رو اشاره نمیکنه. اما چگونه ما به منابعش دست پیدا کردیم، احتمال میدیم؟ در واقع ابتدا اون گزارشاتی که سبت بیان کرده در تمام اون ریز موضوعاتی که عرض کردم، ما یک جستجو کردیم در مصادر و منابع متقدم تر از سبت و دیدیم که مصادیقی یافت شد که عرضم به خدمت شما اطلاعاتی که سبت ارائه کرده در برخی از این مصادر هست. مثلا مروج الذهب مسعودی متوفای 346 یا 345 گفتند، الارشاد نگاشته شیخ مفید 413، تاریخ مدینت السلام یا همون تاریخ بغداد متوفای 463. البته ایشون در عرض کردم در سه مورد هم اسم، در دو مورد هم اشاره کرده به مصادر خودش، میگه ذکره و جدی یا اشاره میکنه به کتاب تحریم الخم یا کتاب المنتظم ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی با تمام این توصیفات. ضمن این که نقد هست بر جناب سبت که چرا منابع خودش رو به صورت کامل در اینجا بیان نکرده، کما اینکه در سایر فصول دو تا تألیف خودش هست، اینکه چرا برخی از گزارشات کاملتر و معتبرتری مثل نظیر گزارش ارشاد شیخ مفید ایشون هیچ اشاره‌ای بهش نکرده، و موضوعات و ریز موضوعاتی که در سیره اجتماعی، سیره حتی اقتصادی که من شواهدی برش دارم و سیره سیاسی امام ایشون هیچ نیاورده. خب من عرضم تموم شد و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بزرگواری تشکر میکنیم از جناب بیات، مقاله قابل استفاده ای هست و متمرکز بر آثار سبت ابن جوزی. و
آقای دکتر ببخشید معذرت میخوام، مقاله در نشریه تاریخ اسلام همین دانشگاه باقری علوم چاپ شده.
بسیار اتمام محسن بپرسم.
بله.
بعد دو سه تا نکته رو فقط عرض میکنم. یکی این که کلن اگر در کتب رجال تراجم و فهرست هایی که عامه نوشتن فردی رو وصف کنن به تشیع، اصلا دلالت بر تشیعش نداره و قرائن دیگه‌ای لازمه، چون که اونها مطلق حب به اهل بیت، یعنی حب ویژه به اهل بیت و کثرت حب به اهل بیت یا تفصیل دادن سرور ما امیرالمومنین علیه السلام بر خلفای ثلاثه با قبول مشروعیت اونها، حتی اینا رو مصادیق تشیع میدونن، مثلا در آثار ابن حجر عسقلانی یا ذهبی و دیگران. و حتی بالاتر از این بگم، من چون خودم کار رجالی کردم، حتی اگر بگم فلانی رافضی بوده بازم دلیل نمیشه، قرینه محکمتریه که فرد شیعه اسماعیلی بوده، ولی بازم باید تحقیق بشه که آیا این برچسب رفضی که دارن میزنن به طرف واقعیه یا نه، میخواستن تخریبش کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این سید فاضل که فرمودید در کتب خودمونم هست، که مثلا انس سید علیه السلام، اینا چون دوره تقیه بوده، انس فاضل علیه السلام مثلا منظور امام 11 هم صلوات الله علیه هست، حالا ایشون ممکنه اینا رو ترکیب کرده باشه. و نکته دیگه این که اینم از ترک بودن خودم استفاده کنم، یوسف ابن قزوغلی اشتباهه و این اشتباه شما نکردی یا خیلی ها کردن. آره قزوغلی نه، اصلا قزوغلی که اشتباه نیه، قزوغلی یعنی پسر دختر، درسته؟ قز که یعنی دختر، اغلی هم یعنی پسر، یم که یه نسبته، قزوغلی همون سبته، یوسف ابن قزوغلی غلطه، یوسف قزوغلی یعنی خود یوسف قزوغلیه، باباش که قزوغلی نیست که میگیم یوسف ابن قزوغلی. این اشتباهی که خیلی ها کردن، علتش هم اینه که ترکی بلد نبوده. آره دیدم من. و اینو قبل از این که من اینجا تذکر بدم، یه عزیز دیگه توی مقاله نوشته و منتشر کرده و تذکر داده، این ترکی بلد نبودنها گاهی کار دست آدم میده. مثلا کتاب صفوت و صفا مال ابن بزاز اردبیلی، وقتی نسب ایشون رو میخونی مثلا نوشته فلان ابن فلان ابن، بعد طرف خونده بود توکلی، توکلی ابن فلان. این توکلی نیست، این توکلیه. توکلی یعنی گیسو دراز، یعنی درویشی که موش بلند، توکلی. اینا خونده بود توکلی و همینجوری هم تشدید گذاشته بود و رفته بود تا آخر. این بنده خودم یوسف قزغلی بن دیگه نداره. آقای دکتر نکته در مورد ارائه عزیزم آقای بیان دارید؟
فقط یک سوال
بفرمایید. بفرمایید.
شکه راجع به امام حسن عسکری الان تو این دوتا کتاب نوشتن، آیا لازم محتوا با کتاب‌هایی که شیعیان راجع به امام نوشتن تفاوتی داره یا نداره؟ یعنی کسی بخواد این بخش رو بخونه، مثلا راجع به علم امام، راجع به عصمت، راجع به کرامات، اینا رو انکار کرده یا نه؟ چون بعضی ها اینا رو انکار میکنن. میخوام ببینم از این جهت ورود کرده اصلا یا نه. سفت
و اصلا اشاره نکرده. اما مثلا در مورد مولد امام حسن عسکری، تاریخ تولدشون، خب ایشون با اینکه الارشاد شیخ مفید قطعا جلوش بوده و استفاده میکرده، ایشون قول شیخ مفید رو نیاورده، قول دیگری را آورده. و یک کاری هم که ایشون تو این کتاب داشته ظاهرا بناش بر این بوده که تحلیل نمیکنه، فقط توصیف کرده. چه این که وقتی که داره تولد امامو بیان میکنه، دو تاریخ یا سه تاریخ بیان میکنه، نمیگه قول مختار من کدوم هست، فقط نقل میکنه. ولی این موردی که حضرت عالی فرمودید، نه، در کتابهای در کتاب سبت هیچ کدوم موجود نیستش.
آیه بیعت از کجا میدونید ارشاد داشته؟
چون در جاهای دیگه از کتاب تذکرت الخواصش از ارشاد هست. بله، من این توجه عرض کردم خدمتتون ابتدا تو همون جا. بله،
چون بعضن دسترسی نداشتن ها. مثلا ابن حجر عسقلانی به فهرست نجاشی و شیخ دسترسی نداشته، ولی ازشون نقل میکنه.
خب من وقتی دیدم که الارشاد جزء، حتی هم خودم نگاه کردم، هم به مقدمه تحقیقی آقای تقی‌زاده توجه داشتم، ایشون از ارشاد از کتاب الارشاد شیخ مفید استفاده کرده. در مورد اون نکته هم که در مورد اون واژه اصطلاح ترکی، من از دو تا ترک زبان پرسیدم و حتی گشتم واژه های ترک زبان بگردم، خب دسترسی پیدا نکردم. ولی هیچ کسی این دقتی که حضرت عالی فرمودی رو
زیبایی دقتی که مادرمون یادمون داده، چیز خاصی نیست. این چیزی که گفتم نه دقت کنی نه، گفتم کتاباشو نداشته ازشون نقل میکنه. اینا از کرامات ابن حجر بوده احتمالاً، ولی نه، خارج از شوخیش اینه که ایشون از معجم و اعلام شیعه ابن ابی تی حلبی نقل میکنه، بعد اون از طوسی و نجاشی نقل میکرده، منبع اصلی رو حذف کرده، این اتفاق افتاده. بعضی وقتا واقعا نسخه کتاب ما رو نداشته این آقایون اهل سنت، ولی در این مورد داشته و نیاورد. ممنونم. آقای محمدی نکته‌ای دارید؟ عزیزان سوالی دارن از آقای بیات؟ خیلی جلسه خوبی، هیچ کس سوالی ندارن. خیلی هم عالی، نشون میده ارائه ها قوی بوده. خب من میخوام در حد یه دونه اعمال ولایت کنم، یه دونه ارائه رو جابجا کنم. ارائه بعدی که ما داریم جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام در آثار مکتوب اهل سنت در قرن هشتم سرکار خانم زیایی، ولی ارائه بعدیش جایگاه امام عسکری در کتب تاریخی اهل سنت قرن چهارم تا نهمه. به نظرم چون این یک سیر رو مطرح میکنه، اولین رو بشنویم و بعد متمرکز بشیم به قرن هشتم و همینطور کتاب ابن سباق هم که آقای ایلخانی مقاله دادن باز تو همون دوره قرار میگیره. پس با اجازتون الان در خدمت سرکار خانم آخوند قروقی باشیم با ارائه در مورد جایگاه امام عسکری علیه السلام در کتب تاریخی اهل سنت از قرن چهارم تا نهم. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب همینطور که فرمودید، موضوعی که من حالا توفیقش رو داشتم کار کردم در رابطه با جایگاه امام عسکری علیه السلام هست، در منابع تاریخی در یه حیطه زمانی هستش. خب خیلی برای من مهم بود این که خب ببینم روی کرد اهل سنت نسبت به اینکه جایگاه امام و اون نگاهی نگرشی که به امام دارن در این قرن قرون چی هستش، مخصوصا از قرن ششم و هفتم که ما میبینیم عباسیان منقرض میشن. یه تقریبا تو آثار فارسی زبانان تاریخی و مورخان بیشتر نگارش ها زیاد میشه و خب اهل سنت زیاد نسبت به اهل بیت می نویسن. یه تغییراتی این زمان هم صورت میگیره، اینکه کم کم در قرن هفتم و هشتم میان حالت فضائل نگاری رو در برخی جاها اشاره میکنن. من سعی کردم توی این مقاله، البته خب این همونطور که مستحضر هستید مال شاید 3-4 سال پیش هست، شاید الان اگر یه روی کرده به اصطلاح میخواستم الان بنویسم شاید یه تغییراتی تو ساختارش، من اطلاعی ندارم، نمیدونم حالا برای چون من این مقاله رو با نظر و بله استاد رمضان محمدی هستم، من اومدم نگاه کردم دیدم یک سری از منابع تاریخی اومدن یه روی کردی که حالت بی‌طرفانه، یعنی مثل اتفاقات حوادث دیگه اومدن فقط اینها رو بیان کرده. تو ذیل حوادث سال 260 هجری تو اتفاقات و حوادثی که هست عنوان کرده فلان، مثلا سال وفات یا شهادت رو اومدن نقل کردن و در ضمن همین یه اشاراتی اجمالاتی داشتن. یه سری اینگونه هستش که حدود نزدیک به 10 تا از کتب توی این حیطه زمانی هستن که به این اشاره کردن، از جمله تاریخ مدینه السلام هست یا تاریخ بغداد هست که خیلی مختصر میاد به اینها میپردازه و جد امام عسکری علیه السلام رو، یعنی پدر بزرگ، میاد تا به امام حضرت علی ابن ابی طالب میرسونه و این نسب رو تو برخی از منابع ما میبینیم، برخی از مورخان نسبت به این رعایت میکنن. و از جمله منابع دیگه تقریبا میشه گفت همین رو میان مختصر با یه تغییراتی. چیزی که توی این آثار من دیدم، مخصوصا توی اون قرون اولیه که هستش، حالا سال چهارم یا پنجم، بیشتر اون بحث رافضی رو میان مطرح میکنن و امام رافضی ها میخونن. در یه نکته هم این هستش که چیزی که برخی جا میان بهش اشاره میکنن بحث این که پدر حضرت مهدی یا صاحب الزمان یا القابی از این جهت رو میان عنوان میکنن. تو منابع حالا برخی از مطالب که میاد نقل میکنه، مثلا تاریخ گزیده مستوفی یه ذره بیشتر جزئی تر به اینها پرداخته، ولی در هر صورت همه این منابعی که ما نگاه میکنیم توی اهل سنت میبینیم که به همین شکلی که مختصر اشاره و گذرا به این را کردن. اما تو تاریخ الاسلام ذهبی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یه گونه دیگه اینجا داره، در ضمنی که میاد معرفی میکنه امام رو تا جدشون امام صادق علیه السلام معرفی میکنه. من تو اون نسخهی که داشتم، حالا چند نسخه دیگر رو هم بررسی کردم، تو حوادث سال 260 میان اینگونه عنوان میکنن که حسین ابن علی نام میبره و این برای من علامت سوال بود که چرا حسین ابن علی. اومدم حالا به اصطلاح حوادث سالهای بعد و اینها رو هم بررسی کردم، ولی باز دیدم حالا نسخه چاپی اشتباه باشه یا نه، یه نسخه دیگر رو نگاه کردم توی نور و سیره و اینها رو هم نگاه کردم، دیدم نه، حسین ابن علی رو آورده و اینگونه بیان کرده. بحث چیزی که هستش، ذهبی خیلی برخورد بدی رو داره، یعنی حتی توهینی که داره، حتی خطاب به شیعیان، چون چندین سال بعد اومده این رو، تقریبا نزدیک 450 سال خودش اینگونه که نقل کرده، نقل میکنه که خدا ما رو بر ایمانمون ثابت قدم بداره، چرا که اینها معتقد هستن که پسر امام عسکری اومده توی سرداب و زنده هست تا الان. یعنی این بحث این مهدویت و زنده بودن امام برای ایشون خیلی به اصطلاح حالتی داره که جای سوال هست و حتی متهم میکنه شیعیان رو که و روافض رو که اینها سلامت عقل ندارن و خدا انشاءالله ما رو به اصطلاح بر این به اصطلاح سلامت بداره. خب کتب دیگه هم همینطور هستش، اما توی بحث که همینطور که ورودش با کتاب تاریخ اسلام هست، روی کرده متعصبانه و مغرضانه هست. یعنی یه سری اومدن اینها رو فقط یه گزیده شمه مطرح کردن، اما یه عده نه این رو چی نکردن. از جمله کتب برخی از این دیدگاه ها اصلا وارد بحث امام حسن عسکری علیه السلام نشدن، از جمله طبری، با اینکه تقریبا میشه گفت به اصطلاح توی همون زمانها تقریبا نزدیک بوده و معاصر بوده، بیان نکرده. اما تو کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر ایشون هم به خود امام عسکری اصلا نمی پردازه، یعنی پدرشون رو میاد مطرح میکنه، از امام حسین علیه السلام به عنوان شهید یاد میکنه، امام هادی علیه السلام رو حالا مجلس شراب متوکل و یه سری اطلاعات رو میگه، میگه که ایشون به اصطلاح این هستش که پدر فرزندش عسکری هست، اما اشاره‌ای به این نمیکنه که در حوادث سال 260 هست. اما تو حوادث زیل حوادث سال 640 هجری میاد عنوان میکنه که در سال 640 هجری در مشهدی که به منصوب به امام هادی و عسکری هست آتش سوزی اتفاق افتاده و قبر خراب شده، تخریب شده و دوباره بازسازی شده، یعنی به این اشاره میکنه. اما به این که امام در اون سال 260 و اتفاقات پیرامونه ایشون رو به اصطلاح عنوان نمی کنه. و همچنین ما می بینیم که ابن کثیر اینجا دوباره یه اشاره‌ای داره که دوباره میاد همون تهمتی که به روافض زده شده رو دوباره ایشون تکرار می کنه که روافض گمان می کنن از سامرا به اصطلاح خارج میشه حضرت مهدی و اون منتظری که میگه ایشون حقیقت نداره و این رو متهم می کنه و جزء قلوب هم میدونه، میگه از عقاید قلوب هست که این اتفاق میفته. تو کتاب التحذیب هم متاسفانه که برای ابن کثیر هست دوباره همین که توهین میکنه و یه سری عبارات و تعبیراتی رو مثل زاله، جاهله و حالا از این دست به اصطلاح اصطلاحات و مطالب رو میاره و عنوان میکنه. تو کتاب بعدی کتاب مقدسی هست، البدع و تاریخ هست، تو بحث نشانه های علائم ظهور یا آخر الزمان هست که ایشون میاد گزارش های مختلفی رو بیان میکنه، نقل های مختلفی رو بیان میکنه، اما روایتی که امام مهدی علیه السلام از نسل امام عسکری باشه رو مشخص و به اصطلاح نمیاد بیان کنه، با اینکه ایشون همه اقوال رو جمع‌آوری کرده، مطرح کرده و نوشته، ولی این کار اینجا جاش خالی هست و این اعتراض و نقد به ایشون وارد هست که این قول هم در کنار اینها باید بیان میشد. خب گفتیم در رابطه با طبری که روی کرده مغرضانه داشته ایشون و با اینکه هم عصر بوده نقل نکرده، یکی دیگه از افرادی هم که روی کرده مغرضانه میشه گفت کتاب البدع و تاریخ، بحث حضرت مهدی که نمیاد این رو مطرح بکنه و میشه گفت با اینکه ما انسان وقتی بررسی میکنه این روایات، گزارش ها و گونه هایی که خب اینها نوشتن و نگرشی که به امام عسکری علیه السلام و خب در چون پدر امام زمان هست، حالا هم بحث مهدویت هست، هم بحث این که میبینیم نگرش اینها به چه گونه هست. خب من تقریبا میشه گفت بحثم تمام هست، حالا اگر نکته ای هست عذرخواهی میکنم چون تند گفتم که وقت استفاده کرده باشم.
سلامت باشید، استفاده کردین. خیلی این به نظرم پژوهش ها وقتی که چند قرن رو پوشش میده میتونه جالب باشه. خب در همون تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، بعضن گزارش ها لزومن ذیل مدخل مربوط نمیاد، یعنی یه مدخلی در کتابش به امام عسکری اختصاص داده ولی در جای دیگه هم اشاراتی کرده. از جمله نکته جالبی که داره، اگرچه امروز روز ولادت امام علیه السلام هست، میگه این حدیث رو شنیدم در روزی که در واقع امام عسکری از دنیا رفته بود و در سامر را قیامتی برپا بود. مثلا این رو یه جای دیگه اشاره کرده، ذیل باب امام نیاورد. اینها هم اگر تجمیع بشه خیلی خوبه
انشالله.
و به نظر من مهمترین شبهه‌ای که در طول این قرون مطرح شده، یعنی قرون 4 تا 9 که شما بررسی کردید، شبهه ابن تیمیه هست که مطرح میکنه که جعفر ابن محمد صادق و موسی ابن جعفر کاظم و علی ابن موسی رضا اینها دانشمند بودن، عالم بودن، افضل زمانشون بودن، چنین و چنان. ولی میگه محمد ابن علی جواد و علی ابن محمد هادی و حسن ابن علی عسکری کسی اونها رو به علم نشناخته و نمیشناسه و برای این چی دارید بگید؟ و جا داره که به این نگاه‌هایی که به این شکل مطرح میشه، چون شبهه افکنی کار راحتیه ولی پاسخ دادنش دشواره. اگرچه در نقد همین مقاله شبهه ابن تیمیه مقاله‌ای نوشته شده، ولی انشالله دوستانی که گام‌هایی رو برداشتن در این مسیر به این گونه شبهات حساس هم برسن. یه مسئله دیگه هم این که در منابع عامه تصویری مضحک از غیبت ابتدا ارائه میدن، میگن حضرت وارد این سرداب شده و غیبت کرده و مثلا الان هم زنده است ولی دیده نمیشه. این رو به شیعه نسبت میدن، بعد شروع میکنن مسخره میکنن. هیچ شیعه اینو نگفته که حضرت الان تو سردابه ولی ما نمیتونیم ببینیمش، مثلا از بعد به تولدش تو اون زیر زمین بوده. اول این تصویر رو مطرح میکنن، خیلی در این کتابشون شایع هست و بعد هم مسخره میکنن. در کل در واقع مقاله مهم و قابل اعتنایی است. تشکر میکنیم. آقای دکتر نکته فرمایشی دارید؟
من تمایل داشتم تو این مقاله خانم قروقی اگه درست تلفظ میکنم سیر رو در واقع باید نشون میداد و شرق و غرب جهان اسلام رو، تفاوتش رو تو این مسئله به نحوی اشاره میکرد، همچنان که آقای دکتر طاووسی فرمودن. به نظرم این مطالبی که شما فرمودید مربوط به غرب جهان اسلام میشه با تاکید بر ابن تیمیه و ابن کثیر و ذهبی، و اینا بیش از این که بخوان شرح حال امام رو بنویسن در واقع میخوان شیعیان رو نقد بکنن، یعنی همون آداب و آیین رسومی که شیعیان انجام میدادن اینا در واقع به مقابل اون دارن میرن در شرح حال زندگانی امام عسکری. به نظرم یه مقداری به یعنی نگاشتهایی که متنش غرب جهان اسلامه و بعد از فروپاشی دولت فاطمیان هست باید به این توجه بکنید و اثر اون یعنی بافت رو نگاه بکنید و ببینید که اون بافت و زمینه توی شرح حال امام حسن عسکری چطوری خودش رو نشون داده. کتاب از میخوام یک کتاب تهذیب ابن کثیر فرمودید شما،
تهذیب و تهذیب منظورشون
تحصیب
تحصیب. بله. آجا میگم این شوخی کنیم، شما خودتون صحیحی نه ابن حجر گفته. آره آره دیگه میگم در دفاع یه دکتری داریم
البته
و بچه هایی به معنی آفرینش و سالیش
ترجمه
شده. اونم اگه ابن یسی گفته صحبه لسان بود، چون منظورش ابن حجر بود.
چون بعد از البدایی و نهایی گفتم و من تصور
کردم ابن کثیر منظورتون بود یا ابن حجر؟
نه
درست. خیلی شد آجا، شما نکته در مورد خودتون دارید؟ چون خودتون هم صحیح بودید در مقاله. بعد
درست
میگی خانم، من 5 سال قبل هستم. درست. یا نه یا سلام باشید. حالا انشالله اگر فرصت کردین یه مقدار بروزش بکن. بسیار. دوستان دیگه اگه سوالی نکته راجع به این مقاله دارن استفاده کنیم. خب همونطور که عرض کردم بحث بعدی جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام در آثار مکتوب اهل سنت در قرن هشتمه و قرن مهمی هم هست از جهتی در واقع شیعه در جهان اسلام خصوصا غرب جهان اسلام قدرت میگیره. ما شاهد دولت سربداری هستیم، شاهد رسمیت تشیع در زمانی در دوره سلطان الجایتو یا محمد خدابنده هستیم و اتفاقات دیگه که از این جهت داره میفته. ولی در عرصه آثار مکتوب اهل سنت هم اتفاقاتی میفته و همینجور شیعه. مثلا قرن هشتم دوره افول مقتل نویسی هست، چه در شیعه چه در اهل سنت. اما در این حال کتابی که در حوزه سیره ائمه اهل البیت سلام الله علیهم داره نوشته میشه، چه در شیعه چه در اهل سنت، رونق قابل توجه و به صورت نسبی رونق داشت. خب سرکار خانم زیایی هستن، استفاده میکنیم از مقاله ایشون، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضار گرامی. کار من و خانم قراجه مثل که خود راحت تر کردم و من سریع تر میگم مقالم رو. مقاله من درباره جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام در آثار مکتوب اهل سنت در قرن هشتم هستش. همونطور که میدونیم در نگاه مسلمان ها و مراجع اوزان، خب وحدت مسلمان ها و اتحاد بین همه فرق و مذاهب از اهمیت بالایی خب برخوردار هست، به خاطر اینکه اتحاد مسلمان ها در برابر دیگر ادیان جهان به عنوان یک دین الهی و هدایتگر موجب اقتدار، حقانیت و مسئولیت مکتب اسلام میشه و این تعامل رو هم بهتر میکنه. لذا در گام نخست شناخت فرق و مذاهب اسلامی از یک دیگر به این امر کمک شایان میکنه. از قرنهای سوم و چهارم به بعد شیعه موفق به تشکیل سلسله حکومت‌های سیاسی و اجتماعی میشه همونطور که گفتید و به عرصه سیاست عملی راه پیدا میکنه و حکومت‌های شیعی و قدرتمندی رو برپا میکنه، مثل همین فاطمیان مصر در قرن سوم، آل بویه مثلا توی قرن چهارم و توی قرن هشتم هم که همطور گفتید حکومت سربداران هست که نیم قرن هم دوام میارن و باعث گسترش مفاهیم و عقاید شیعه در جهان اسلام شدن. لذا بررسی دیدگاه اهل سنت رو توی قرن هشتم من برداشتم و این بازه زمانی رو محدود کردم و این کتاب رو بررسی کردم. از 22 عنوان کتاب موجود توی این بازه زمانی که سال 700 الی 800 هجری باشه به بررسی حیات چند تن از امامان اولی خب پرداخته شده که 11 عنوان کتاب دیگه به حیات 12 تن از معصومان اشاره داره که جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام رو توی این کتاب ما مشاهده میکنیم. که توی بررسی مقالات و تألیفاتی که شده کتاب ارزشمند سیمای 12 امام در آثار مکتوب اهل سنت از آقای منصور داداش نژاد خب بیشترین نگاشته رو داشته توی این منظور. اما خب من توی مقاله خودم سعی کردم نسخه های اصلی رو هم بیارم به خاطر اینکه باعث دیده بهتر و تحلیل منطقی تر میشه و همین بازه زمانی که فکر میکردم خورد خاص‌تر باشه. دیگه ساختار مقالم که تعریف مفاهیم داشته، جایگاه آثار مکتوب اهل سنت و تعریف دوباره از قرن هشتم رو آوردم و به عنوان مثال کتاب معارج الوصول زرندی از زرندی حنفی هستش، کتابی هستش که در اون مناقب اهل بیت رو بحث کرده، از آغال شرح حال امام علی علیه السلام گرفته تا پایان حضرت مهدی علیه جل الله تعالی فرجه شریف. ولی خب چون گفته مثلا اهل بیت، از حضرت زهرا هم سخنی نیورده. ایشون خب به عمه ارادت خاصی نشون دادن، خب به ائمه رو مثلا خیلی نشون دادن، در خودشون شرح حال حیات امامان شیعه رو گفتن و القاب امامان رو ذکر کردن و در آخر درباره امام حسن عسکری خب در کمتر از 2 صفحه مطلب آوردن و اطلاعات شخصی امام رو میارن، القاب امام میارن، مثلا سال وفات و مدفن و مادر و فرزندانشون رو ذکر میکنن و همینطور در آخرم درباره مرگ امام توضیح میدن و میگن ایشون به مرگ طبیعی درگذشته، ولی خب بازم میگن که گزارش هایی هم شده که حضرت به دست معتمد بالله حاکم عباسی مسموم شده و عبارت های رضی الله عنها اینها رو هم استفاده میکنه. خب این میتونه یک رویکرد مثبت یکی از این نویسنده ها باشه. و بازم که خلاصه بخوام بگم که کتاب تاریخ اسلام ذهبی ایشون هم متوفای همین قرن هستن که از برجسته ترین علمای رجالی و از مورخان مشهور قرن خودشون هستن، سلفی بودن، اهل حدیث بودن و تمایل به گفته های ابن تیمیه بیشتر داشتن. کتابشون هم خب بر اساس سال شمار هستش و در واقع درباره امام حسن عسکری میگن که او یکی از ائمه های اثناعشریه هست و شیعیان به اسمت ایشان ادعا دارند و او پدر امام منتظر رافضیان است. بعد به بررسی حیات حضرت مهدی میپردازن. نتیجه که از این مقاله گرفتم در واقع میشه گفت که کلن گزارش های خیلی قابل توجهی از تاریخ و جایگاه امام حسن عسکری تو این دست از منابع خیلی محدود هست و خیلی در حد مثلا کمتر از نیم صفحه یا یک صفحه به حیات فردی امام بیشتر مثلا پرداختن و حیات اجتماعی امام رو نیاوردن و همچنین رویکرد مثبت رو بیشتر توی نویسندگان اهل سنتی که شافعی مذهب هستش ما میبینیم و اون رویکردهای منفی یا مغرضانه که وجود داره هم که خیلی کم مثلا حتی به امام حسن پرداختن، دلیلش به خاطر اینه که اونها از خط ابن تیمیه پیروی میکردن. عرضای من تمام شد، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
تشکر میکنیم از سرکار خونزیایی که به بررسی آثار در واقع قرن هشتم پرداختن و خب طبیعتاً آثار چاپ شده مد نظر هست. البته یه نکته ای هم اینجا هست که ذهبی در واقع در فقه شافعی بوده و در کلام به اهل حدیث گرایش داشته، ولی به هر حال اون رو نمیتونیم دنبال رو ابن تیمیه بدونیم، چون از منتقدان ابن تیمیه هم هست و نامه‌ای هم به او نوشته در اعتراض به برخی آرا و نظراتش و اتفاقا نسبت به ائمه به طور کلی رویکرد مثبتی داره. مثلا فرض کنید در مورد امام کاظم علیه السلام میگه کان اولا بالخلاف من هارون، میگه از هارون برای خلافت شایسته تر بود، من میگه از کسانی بود که در او سیادت و شرف و نمیدونم تقوا و اینها جمع بود، یا امام صادق همینطور. و حالا ممکنه در مورد امام عسکری خب حق مطلب رو ادا نکرده باشه. آیه دکتر داداش نجات اشاره ای هم به کتاب حضرت عالی کردن، نکته شما داری؟ بزرگواری کتاب ارزندهی که شما نوشتید و هر محققی از اون بی نیاز نیست در این بحث. جناب آقای استاد محمدی دکتری داری؟
خواهش می‌کنم. من از ذهبی
بله من ضدیتش با تشیع رو انکار نمی کنم. از جمله من اولین بار این رو از رهبر انقلاب شنیدم و بعدنم خودم مراجعه کردم. مثلا عنادی که با شیخ مفید رضوان الله علیه داره میگه اهلکه الله فی شهر رمضان و اخلص الامه من، میگه خدا در ماه رمضان هلاکش کرد و امت رو از اون نجات داد. و این تعبیر نشوننده شدت خشمی داشته که از شیخ مفید بوده و این مطلب درستیه. هم اشاره کردم که تو همین مقاله مشترک با حضرت عالی هست. خب دوستان راجع به این مقاله سوالی دارن؟ نکته‌ای دارن؟ خب خدمت رو عرض کنم دو تا ارائه دیگه از این پنل باقی مونده. حالا پنل هم دوستان فرهنگستان فارسیشو به ما بگن، بعدن گیر ندن که گفتی پنل. آره خدمت رو عرض کنم والا فردا 23 ما رو پخش میکنه میگه اینا زبان فارسی رو پاس نداشته. خدمت هست کنم یکی ارائه هست با عنوان نقد و بررسی گزارش ابن سباق مالکی، البته مالکیشو من اضافه کردم، از زندگی امام حسن عسکری علیه السلام که خب میدونید که کتاب الفصول المهمه برخلاف کتاب تذکرت الخواص که دوستمون های بیات ارائه کردن استفاده میکنه از منابعی مثل ارشاد و تحت تاثیر آثار شیعه است که حالا توضیح میده و در انتهای جلسه هم ارائه استاد آقای محمدی رو داریم در مورد دیدگاه مستشرقان. خب آقای ایلخانی خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ابتدا عرض تبریک و تهنیت دارم ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام رو محضر جمع حاضر، همچنین عرض تسلیت دارم شهد به مناسبت شهادت شهدای شاه چراغ و مدافعان امنیت. باعث افتخار هستش که در این کمیسیون خدمت شما عزیزان هستم. همونطوری که اشاره فرمودید کار من نقد و بررسی گزارش ابن سباق مالکی هستش از زندگی امام حسن عسکری از کتاب الفصول المهمه. خب به هر حال برای پژوهشگر تاریخ و سایر پژوهشگران ماهیت متن مهم هستش، مبانی و مطالب و درستی و نادرستی متن مهم هستش که اینها ناظر بر نقد درونی و نقد بیرونی هستند که ما سعی کردیم در این کار به نقد بیرونی و درونی گزارش ابن سباق از امام عسکری علیه السلام بپردازیم. خب پیش در استاد عزیز و ارجمندم جناب دکتر داداش نژاد مقاله‌ای رو با عنوان روگرفت از کتاب کشف القمه ایشون تألیف فرمودن، همچنین مقاله دیگری با عنوان نقد و ارزیابی کتاب الفصول المهمه مربوط به حسین عبدالمحمدی و مقاله‌ای با عنوان تألیفی رنگامیز و تصحیحی شوق‌انگیز از جویا جهان بخش که به عنوان پیشینه این کار قلمداد میشن و تمایز در این هستش که در مقالاتی که ذکر شد کلیت این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته و گزارشات به تنهایی و به صورت جزئی مورد بررسی قرار نگرفتن که حالا نکاتی رو من اشاره خواهم کرد. در خصوص مؤلف همونطور که مستحضر هستید نورالدین علی ابن محمد ابن احمد صفاقسی مالکی معروف ابن سباق هستش که متولد 784 در مکه و متوفای 855 هست که 71 سال ایشون دارای حیات هستند و عمدتاً در مکه مکرمه بودن. در خصوص کتاب الفصول المهمه که ایشون نگاشتن انگیزه خودشون رو ابراز کردن که من به خواست دوستان خودم و همچنین برای تکفیر گناهان گذشته ام این رو نگاشتم و البته ایشون با توجه به این که در بعضی از به هر حال گفته های دانشمندان شیعه سعی کردن ایشون رو شیعه قلمداد بکنن ولی با صراحت در مقدمه کتابشون ایشون ابراز کرده و خواسته که به هر حال تهمت شیعه بودن و رافضی بودن بهش زده نشه. به همین خاطر از اشعار امام شافعی استفاده میکنه و روایاتی رو هم از نساییشون ذکر میکنه که نشون بده اونها هم راجع به اهل بیت صحبت کردن و به عنوان شیعه قلمداد نشدن. اما به طور کلی حالا به اقتضای وقتی که من دارم من نکاتی رو یادداشت کردم که عرض بکنم محضر مبارکتون. یکی از نکاتی که مهم هستش و باید بهش توجه بشه این کتاب رو یک نویسنده اهل تسنن داره می نویسد و این بسیار قابل اهمیته که یک سنی مذهب در خصوص صرفاً ائمه شیعی داره این رو می نویسد. نکته دوم این که این کتاب در مکه تألیف شده و اینم قابل تأمل هستش که حالا خودش میشه به هر حال بازش کرد، من فرصت نداشتم متاسفانه، حوادث مکه رو در این قرن بررسی کردن، خودش مهم هستش که ایشون در چه شرایطی داره این کتاب رو در معرفی ائمه شیعه تألیف میکنه.
خیلی خانه ایشون شیخ الحرم بوده؟
نمیدونم.
تو شرح حالش نیومده بود؟
نه چیزی من ندیدم. بله جایی من ندیدم که ایشون بله. و من سعی کردم که در این مقاله با توجه به این که گزارش ابن سباق در خصوص امام عسکری کوتاه هستش، ترجمه این گزارش رو هم بیارم. حالا میتونه نقطه قوتی باشه چون کتاب الفصول المهمه ترجمه ای نداره، اما من اینجا سعی کردم کل گزارش ترجمه بشه و اینجا ذکر بشه. کتاب الفصول المهمه در حقیقت برای اهل تسنن یکی از مصادر معتبر قلمداد میشه. حلبی، سمهودی، حمزابی، ابن سبان، اینها در کارهای خودشون از کتاب الفصول المهمه در تألیفات خودشون ذکر میکنن، حتی گزارشات رو میارن. و همچنین از ناحیه علمای اهل تشیع هم این کتاب مورد پذیرش هستش. میرحامد حسین هندی در کتاب ابقات الانوار اصلا کلن خود شخص ابن سباق رو مورد اعتماد قلم داد میکنه و کتابش رو از مصادر معتبر میدونه. مجلسی از گزارشاتش در بهار استفاده میکنه، علامه امینی در القدیر استفاده میکنه، سید شرف الدین در المراجعات استفاده میکنه. یکی دیگه از نکاتی که به هر حال این هم قابل تأمل هست، ایشون 12 فصل برای این کتاب اختصاص دادن و در هر فصل یکی از ائمه ما رو بررسی میکنن که خود این عدد 12 رو با توجه به ائمه اثناعشریه خودش مهم هستش که ایشون با این نظم جلو میره. و نکته بعد این که در گزارشاتش ایشون در همه فصول سعی میکنه یک نظم و قاعده مندی رو رعایت بکنه. گزارشات تقریبا برای هر کدوم از اهل بیت شبیه هم ارائه میشه، ابتدا بیوگرافی، بعد هم احادیث و نصایح، و در آخر هم گزارشات مربوط به شهادت یا وفات رو مطرح میکنه. در خصوص منابعی که ابن سباق ازش استفاده کرده، همونطوری که استاد عزیز و بزرگوارم جناب دکتر داداش نژاد در مقالهشون اشاره فرمودن، رو گرفت از کتاب کشف القمه. عمدتاً در اکثر گزارشات از کتاب کشف القمه اربلی استفاده شده، ولی نکته‌ای که من لازم هست اینجا ذکر بکنم، استاد عزیزم در چکیده مقاله مطرح فرمودن که ایشون سعی کرده که در حقیقت ذکر نکند از منابع شیعه استفاده کرده، و با این عبارت هم که هیچ ذکر نکرده. دو دلیل رو بردن: پیشگیری از اتهام به تشیع و از اعتبار افتادن کتاب، و دوم این که متهم نشدن به رونویسی از کتاب دیگران. ولی در گزارش امام عسکری علیه السلام چنین نیست. ایشون عمدتاً از کشف القمه استفاده نمی کنه، بیشتر از کتاب ارشاد استفاده می کنه. نظمی که به کار برده نظم کتاب ارشاد هست، و جالب اینجاست که ذکر هم می کند. یعنی در ابتدای گزارش در بیوگرافی امام عسکری ایشون دقیقاً قال صاحب الارشاد میاره و چند مرتبه هم این تکرار میشه. فلذا من فکر میکنم اون نکتهی که در مقدمه مقاله من دیدم شاید نقص بشه با این مطلبی که عرض کردم محضرتون. خب نکته بعدی که شاید مهم باشه در این کتاب و در این گزارش اینه که من مقایسه کردم با گزارشات ارشاد، گزارشات کشف القمه، گزارشات مطالب و سؤول. بعد دیدم که ایشون حالا بیشتر سعی کرده با عبارات دانشمندان شیعی صحبت بکنه و خارج از این صحبتی نداشته باشه، حداقل در این گزارش. و این هم شاید جالب باشه که ایشون کمگویی کرده اما پرگویی نکرده، اضافه تر نگفته. در تمایزات بعضی از روایات و گزارشات من نگاه میکردم میدم که شاید حذف کرده، مثلا در خصوص شهادت امام و معرفی جانشین ایشون در خصوص جعفر کذاب صحبتی نکرده و عیناً گزارشی رو که در مثلا کشف القمه اومده ایشون سر و ته گزارش رو زده و فقط قسمت شهادت حضرت رو اشاره کرده. سایر منابعی که استفاده کرده عرض کردم بیشتر از ارشاد بهره برده تو این گزارش، از مطالب و سؤال ابن طلحه شافعی استفاده کرده. بله سؤال، من سؤال خوندم عزم خوند
سؤال همون کشور
من سؤال درست هست. و خدمتون عرض کنم که سه اون چی بگیم شد این موزه لوبر لوبر و لوبر و بله در مطالب و سؤال ابن طلحه شافعی ایشون به اصطلاح از این کتاب استفاده کرده. و باز هم من این رو عرض بکنم که تمایزات با کتاب کشف القمه، در کشف القمه میبینیم که اوصاف ظاهری امام رو مطرح نکرده ولی ایشون در گزارش خودش اوصاف ظاهری امام رو مطرح کردن. سعی کرده ابن سباق به صورت مستند صحبت بکنه، به همین خاطر راویان رو ذکر کرده اما به شیوه اهل حدیث که بخواد سلسله روات رو مطرح بکنه این کار رو نکرده و صرفا آخرین راوی رو مطرح کرده. و همچنین ایشون سعی کرده که اشعاری رو در کار خودش بیاره و با اشعار این کتاب خودش رو مزین بکنه و اون ذوق هنری خودش رو مطرح بکنه. تا یافته های این مقاله بود که خدمت سروران عزیز و ارجمند عرض شد. من اینجا جا داره که تقدیر و تشکر از سرور عزیز و استاد بزرگوارم جناب دکتر مطهری داشته باشم که بسیار کمک حقیر کردن در این مقاله. خیلی ممنون و متشکرم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
دست شما در نکنه. والا من این چکیده مقالات رو تورق کردم، دوتا اسم خیلی تکرار میشد، محمدی و مطهری. آره خلاصه ماشاءالله 7-8 تا 10 تا مقاله با شاگردانشون. بله بله خیلی هم خوبه، خدا بیشترش کنه آجا، ما که بخیل نیستیم. بفرمایید دکتر.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب عالی و همکاران و جناب آقای ایلخانی. یه چیزی الان عرض میکنم، یه چیزی تو ذهنم بوده، حالا هم دوستان کتابشناس هم خود آقای ایلخانی روشن کنن ذهن منو. این که توی اهل سنت یه جریانی هست شدیداً ضد شیعه و محب اهل بیت و تلاش دارند که اهل بیت را از شیعه جدا کنند، از جمله ابن سباق تو ذهنم اینه و ابن حجر هیتمی. این درسته تو ذهن منه؟
ابن سباق منابع شیعه هم استفاده میکنه همونطور که فرمودن.
نه اینکه بخواد شیعه را از اهل بیت جدا کنه، بگه اهل بیت انحصاری شیعه نیست.
خیلی تو کتابش نمود نداره ولی ابن حجر هیتمی رسما اینو میگه.
بله
تشکر میکنم. یه نکته من عرض کنم، اون مسئله نظم کتاب که بر اساس 12 امام چیده شده در نگاه ابتدایی ممکنه به ذهن بیاد که خیلی چیز طبیعی و عادیه. خب 12 تا امام داریم، 12 فصل هم اومده نوشته، به ترتیب رفته جلو. ولی اگر سایر آثار اینها رو بررسی کنه، یعنی اهل سنت محبه اهل بیت رو، میبینیم که لزوما اینطوری نیست. مثلا برای نمونه کتاب الاتحاف به حب الاشراف از شبراوی شافعی قرن 11، ایشون مثلا میگه که امام حسن، امام حسین، علی ابن حسین، بعد میگه زید ابن حسن، حسن ابن حسن، بعد دوباره میاد امام باقر رو میگه، دوباره سادات حسنی رو میگه تا آخر، و بین سادات حسنی و حسینی در نوسان هست و نمونه‌های دیگه هم میشه براش آورد. ولی یه ژانری هم هست که التزام به این 12 نفر دارن، مثل الائمه الاثنی عشر ابن طولون، یا مثل تاریخ گزیده که اشاره کردن که 12 امام رو میاره، بعد 3 خلیفه رو میاره، و نمونه‌هایی برای هر دو میشه ذکر کرد. کلن به نظر من جا داره همین مطلبی که آقای دکتر سفری فرمودن و آثار اصطلاحی که استاد ما آقای جعفریان به کار میبرد، یعنی اهل سنت 12 امامی، به نظرم جای کار و پژوهش جدیتر داره، مخصوصا بخشی از این آثار هنوز مخطوط هستن، حالا چه در بین کتابخانه ایران چه در سایر نقاط جهان اسلام. آقای تو نکته داری استفاده
اون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که آقای دکتر سفری فرمودن، یعنی جدا کردن در واقع شیعیان از اهل بیت، به نظر میاد تو مکتب شام چنین روندی هست، یعنی اونجا تلاش میکنن که در واقع بگن اهل بیت، در واقع ما تابع واقعی اهل بیت هستیم نه شیعیانی که ادعا دارن. و از این منظر عرض کردم تو جلسه که در واقع شرح الائمه رو میارن برای مقابله با تشیع میارن، نه برای اینکه شرح الائمه رو آورده باشن. ولی اون چیزی که در شرق جهان اسلام است، به نظر میاد که تابع الگو یا ژانر همین سنی 12 امامی هستن، مثل شواهد النبوه جامی که دقیقاً شرح حال 12 امام رو داره، و یه مقدار زیادی هم از کشف القمه اثر پذیرفتن، هم ابن سباق مالکی هم جامی. در واقع منبع اصلیشون شاید کشف القمه هست، به جهت اینکه چیز متعادلیشون نوشته، و خود اربیلی هم یه گرایش به سنی هم داره، خود اربیلی 12 امامیه ولی یه گرایشی هم در واقع به اهل سنت داره. تو این سمت در واقع ما این رو میبینیم. نه اربیلی 12 امامیه، نه سنی نیست، یه گرایش هایی داره ولی در واقع امامی حساب میشه، ایشون 12 امامی هست. بله، او اوائلش احتمالاً یعنی یه نوع گرایش به اهل سنت داشته. بله، حالا این خط اونجا قابل به اصطلاح رویت و استنباط هست، ولی تو این سمت نه، تو سمت شرق جهان اسلام با مرکزیت خراسان یه مقداری به نظر میاد همون در واقع سنی های 12 امامی هستن که نمونه خیلی داره، کم نیست.
اون نکته هم که آقای خانی فرمودن در مورد استفاده از اشعار و متن ادبی، دقیقا کشف القمه هم همینه، یعنی کشف القمه 2 عامل در دیده شدنش تأثیر داشته. یکیش رو استاد فرمودن که بحث اعتدال در متن هست که متعرض در واقع اهل سنت خیلی نمیشه، یا حتی مثلا تعبیری که داره میگه احمد ابن حنبل رحمه الله، بعد میگه چون تربیه خلافت که خدا خیرش بده، معلومه انصاف داشت. و یکی نکته دیگه اینه که متن ادبی به کار برده و جذاب در واقع که رو نویسندگان بعدی هم تأثیر گذاشته، از جمله در الفصول المهمه. استاد اگر نکته دارید استفاده کنید.
شاید سنی دیگه خیلی متفاوته، یعنی تمایلات شیعی توی ابن سباق خیلی زیاده و تقریبا نگاشتهاش مثل نگاشتهای شیعیه. شما میدید و ذهبی وقتی که به امام زمان میرسه یک سای دیگه مسخره میکنه، یعنی حرفایی میزنه، بعضی از احسنده هم اینجوریه، ولی ایشان اینجوری نیست. حتی راجبه حضرت زهرا سلام الله علیها کتاب داره، امنا حوا و چیه فاطمه البتول داره، راجبه قصائد امیرالمومنین علیه السلام کتاب داره. و جالب اینه که ایشان یعنی از تولد تا درگذشتش تو مکه بوده، از مکه هم بیرون نیومده، و این مهم اهمیت قصه اینه که تو مکه این گرایش و اینا خیلی مهمه واقعا. اما حتی داریم بعضی جای تعریضای خلفا میزنه، حالا من یادم نیست، مثلا راجب عمر تعریضایی داره که به نظرم یه مقدار شاید تو نویسندگان اهل سنت درباره اهل بیت کتاب نوشتن، ابن سباه خیلی گرایشش یعنی صافتر و زلالتر و حتی تعریض به خلفا و اینا بزا یعنی ممتاز به نظرم توی توجهش فهمیدید توی مصر.
بله درست میفهمید. حالا اگر خانه اگر خواستید بعدن کارتون رو ادامه بدید، به نظرم کتاب ینابیع المودة قندوزی حنفی هم تحت تاثیر الفصول المهمه خیلی بوده و حتی میشه این رو نشون داد. خب آخرین ارائه‌ای که در این جلسه باقی مونده، البته به خواست خود آیه استاد محمدی ما این رو در انتها قرار دادیم، دیدگاه مستشرقان درباره امام حسن عسکری علیه السلام هست که خب بنده سیر کلی ارائه دادم، ولی مقاله جناب آقای حاج آقای محمدی متمرکز بر الیاش، هانری کوربن و هاینس هال پس.
نه
درسته؟
نه خیر
والا اینجا اینو نوشته آجا یالا زحمت کشیدی خوش اومدی.
نه خیر من همچی مقالهی ندارم واقعش.
درسته
مقالهی که سو تلفونی هم من گفتن
خب
راجبه امام ارتباط امام حسن عسکری با کندی فیلسوف معروفه.
بله خب بله استفاده میکنیم در خدمتتون هستیم.
من یعنی خدای تعجبم داره همش امام
بعد من اصلا اینا رو خب گفتم، من عجب کردم که چی میخوام بگن دیگه، چون من اینا رو گفته بودم.
آره اشتباه شده بود، منم دیگه الان چیزی نگفتم شما میفرمایید.
درست
احتمالاً آخر سر توضیح میدم.
میگفتی ما از شوک در میاد چون یالا در خدمت.
خب سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه عزیزان. تبریک عرض میکنم روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو و تبریک یعنی مجدد به آقای مطهری و دوستانی که زحمات زیادی برای این همایش کشیدن، مقالات خوبی فراهم شده. من به نظرم فضاهای خیلی جدیدی یعنی موضوعات جدیدی نسبت به اهل بیت با این همایش هایی که راجع به ابن الرضا انجام شد صورت گرفت و بعضی از این عناوینی که اینجا اومده پاینمای خوبی ازش در اومده در گذاشتم. امیدواریم که همین موضوعات و مطالب جدیدی که راجع به امام حسن عسکری علیه السلام، ولو حالا مثلا اینا بگیم کامل نیست، تحقیق کلاسی بوده بعضیاشون یه مقدار کار شده روشون، ولی اینا طبعا میاد توی دست بال اساتید و فضاهای خیلی جدیدی راجع به معارف اهل بیت علیهم السلام بالاخره انجام میشه. خب یکی از وظایف اهل بیت علیهم السلام دفاع از قرآن و معارف قرآنیه. بعدش هم خود یعنی بعد از اهل بیت، اصحاب اهل بیت علیهم السلام که اومدن، یعنی توی اون سپهر اندیشه‌های اینا دو تا مطلب خیلی مهم بوده. یکی دفاع از خود قرآن بوده، نشر معارف قرآن، یکم نشر معارف اهل بیت علیهم السلام بوده، اینا وجود داشته. یه مطلبی راجع به فیلسوف کندی معروف در ارتباطش با امام حسن عسکری علیه السلام معروفه و تو کتاب‌هایی که راجع به آن حضرت نوشته شده معمولا این مطلب هم وجود داره که کندی معروف می‌خواست یعنی در تعارضات قرآنی کتابی نوشته بود. یکی از شاگردان این فیلسوف کندی خدمت امام حسن عسکری رسید و امام حسن عسکری راهنمایی کرد و فیلسوف کندی از این نظرش برگشت. این خبریه که توی تمام منابعی که راجع به امام حسن عسکری علیه السلام هست این خبر اومده. یعنی در واقع دو تا خبره. یه خبر رو ابن شهر آشوب نقل کرده که به نظر من، حالا منم عمیق فکر نکردم، یعنی نظر مال 5 6 سال قبل دیگه این مقالات و اینا، الان نظرم نیست. به نظرم خود ابن شهر آشوب یکی از منابعش که این خبر گرفته از جاهز گرفته، چون جاهز هم راجع به این فیلسوف کندی ارتباطش با امام حسن عسکری علیه السلام مطالبی داره که به عقیده من از جاهز گرفته، یعنی خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. که خبر اول مال ابن شهر آشوب هم به لحاظ سند هم به لحاظ محتوا خیلی جای ارتباط یعنی اطمینانی نیست، مخصوصا که یعنی اخبار آشفته است، اخبار متناقض متفاوتی راجع به این قصه وجود داره در منابع. به نظرم خیلی نمیشه چی کرد روی این خبر حساب کرد. البته راجع به خود کندی کی مرده، چی آثاری داشته، ابن ندیم حرفایی داره، شهید مطهری داره که بالاخره فیلسوفی بوده، آثار متعددی هم داشته، اما راجع به این خبرش با امام حسن عسکری علیه السلام یکی از دو تا خبر، یکیش در ابن شهرآشوب نقل کرده که عرض کردم به نظر من از جاهز گرفته این خبر رو و خیلی نمیشه هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ سند و اینو باشه اعتماد کرد. و یکی هم خبری است که در، یعنی حالا بعضی هم گفتن که از کتاب تبدیل و تحریف آورده، ولی من اون قصه رو یعنی محتمل تر میدونم که از جاهز گرفته باشه. بعد در بس هم در یعنی سند قابل تشکیک، هم محتوا خیلی قابل اطمینان نیست چون به صورت‌های مختلف نقل شده اخبار، آیا میخواسته قرآن رو قرآن جدیدی بنویسه، تناقضات قرآن بوده، بعد شیعه از شیعه نیست، اصلا مسلمان بوده مسلمان نبوده، اخبار خیلی زیاد و بالاخره متشدده. خبر دومم نامه ایست که گفته شده ایشان به از طریق یعنی هم مرحوم کلینی نامه رو نقل کرده به یه واسطه به اسحاق کندی میرسه، یعقوب ابن اسحاق کندی، هم به دو واسطه مرحوم صدوق تو توحید خودش نقل کرده. سند کافی، یعنی در کافی با یک سند و در صدوق اینو با دو تا واسطه به ایشان میرسه که میگه کتب الی ابی محمد اسأله کیف یعبد الله رب یعبد العبد رب، سوال کرد که خداوند متعال رو بنده چجوری عبادت میکنه و هو لا یرا، در صورتی خدا دیده نمیشه چجوری عبادتش بکنم. بعد امام علی السلام فوق نوشت که بله خداوند متعال بالاتر از اونی که دیده بشه و اون اوصافی که دیگه درباره خداوند هست، نامم طولانیه. بعد دوباره پرسید که هل رعا رسول الله ربه، آیا پیغمبر اکرم که خدا را عبادت میکرد دیده بود؟ بعد حضرت نمیش که فوق، بعد نمیش که خداوند متعال با اون عظمت خودش در دل پیغمبر خودش بالاخره جلوه کرد و اون عظمت خداوند متعال رو درک میکرد پیغمبر اکرم و عبادتش میکرد ولی ندیده بود. حالا اینجا باز دوباره اومدن مرحوم ملا صدرا در همون تفسیری که بر شرح اصول کاوی داره یه حرفایی داده، گفته که این اسحاق ابن یعقوب ابن اسحاق ابن سکیته که متوفای 242. البته اونجا یه تشکیکی هم که وجود داره، خبری که در ابن شهر باشه اومده اینه که خبر یعنی در گذشته البته کندی متفاوته، یعنی خبر قابل قبول و که حتما اینه اون ذکر نشده، میگن اصلا زمانش به زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم نمیخوره، یکی از تشکیکایی هم که شده همینه. ولی اینجا مرحوم ملا صدرا دوست شرح اصول کافیش گفته این خبر مال یعقوب ابن اسحاق ابن سکیته که متوفای 244. بعد مرحوم مجلسی گفته نه، یعقوب ابن اسحاق ابن سکیت نیست، چون اون در سال 247 در زمان امام هادی علیه السلام توسط متوکل کشته شده. مرحوم عطاردی در مسند امام حسن عسکری علیه السلام گفته که این از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده، یعقوب ابن اسحاق ابن برقیه، اینم اصلا اونم نیست، نه اون نه اینه، بلکه یک شخص دیگه است. بعد برخی هم یعنی گفتن، حالا گفتن که این تصحیف دورقیه، چون اسحاق ابن همون سکی دورقیه، دورقیه اهوازیه، لذا او برقی تصحیف شده هستند، برقی نبوده دورقی بوده. بعد لذا مرحوم شعرانی دوباره برگشته و فلسفه بافی کرده واقعا که این سوال عقلی پرسیده از امام عسکری، یعنی کاری به سند و این که چیزا اینا نداشته، فقط خواسته این مسئله رو یعنی بگه این به صورت عقلی چیز کرده و از امام علی السلام پرسیده. شاید متحریم یعنی حرفای خوبی راجع به خود اسحاق ابن کندی داره، ولی راجع به ارتباط این با امام حسن عسکری اسلام حرفایی نداره. یعنی اصل اون اساس این مقاله اینه که خواهد تشکیک کنه، میگه این روایتی که راجع به امام حسن عسکری علیه السلام و اسحاق ابن یعقوب کندی وجود داره، این خیلی یعنی قابل اثبات نیست واقعا. حالا میگم راجع به خود اسحاق ابن یعقوب کندی خیلی حرف حدیثه، مسلمان بوده مسلمان نبوده، شیعه بوده شیعه نبوده، دلایل آوردن هر دو طرف اینا مفصله، ولی اصل مطلب به نظر ما قابل اثبات نیست، اختلاف در روایات و اینا خیلی زیاده، منبعی که این روایت کردن در قابل تشکیکه که آیا از اون از تبدیل و تحریف گرفته باشه که قابل اطمینان نیست اصلا، از جاهز هم گرفته باشه جاهز هم اختلاف درش زیاده، خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. و خبر کلینی هم که به این شکل و اینا میبینیم که خیلی نقل‌های متفاوتی راجبش هست، لذا این خبر رو به نظر من یعنی قابل تشکیک، البته جای کار داره هنوز که بیشتر کار بکنه آدم ببینه، ولی این مطلبیه که در تمام منابعی که راجب امام حسن عسکری علیه السلام اومده این خبر کندی هم با آب و تاب ذکر شده که به نظرم محل تردیده. عذرخواهی میکنم همین مقدار که باید میکنم و طول داره.
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم، خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودند از وجوهی به این خبر استناد میشه، از جمله در مورد گرایش‌های شیعی در کندی. و یکی استفاده‌هایی که زیاد از این روایت میکنن جماعت‌های ضد فلسفه هستن که تو قم هم هستن، تو مشهد هم هستن. بعد میگن فلسفه آخرش اینا علی قرآن کتاب می‌نویسی، و بعدم به این خبر استناد میکنن که فرضاً اگر این خبرم درست بشه که آخرش بنده خدا هدایت شده، چون امام عسکری وقتی بهش میگه کتابش می‌نویسه تو تنور. این یه مطلب. مطلب دوم این که همونطور که فهمودن اشکالات متعدده، اصلا کندی میگن اون زمان زنده نبوده. و نکته دیگه اینه که آنچه در مکتوبات قطعی منتسب به کندی هست اظهار میکنه که اگر بین فلسفه و دینم تناقضی شکل بگیره، میگه من دینم رو میگیرم، نمیرم دنبال روی فلسفه و یونان و اینا نیستم، مثلا هرچی اونا گفتن 100% من قبول کنم. چطور ممکنه مثلا همچین کسی علیه قرآن کتاب بنویسه؟ ظاهرا کسی که این روایت رو خیلی برجسته کرده ابوالقاسم کوفی بوده که او هم مشهور به قلوف هست و یکی از شاید اولین کسانی که به نقد این روایت، البته نقد دست به اصحاب و با احتیاط این روایت پرداخته، استادم آقای جعفریان هست در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه، که همین نکات رو تذکر میدن و روی ضعف منبع هم دست میگذارن. خب اگر آقای دکتر نکته راجبه مقاله، اگر جانم جوایز بدین، ما اینجا توی پنلمون ننوشتن جوایز بدید. آره خدمت عرض کنم که دوستان سوالی نکته اگر دارن در خدمتشون هستیم. جوایزم بیارن تقسیم کنیم. عجیب بدم چشم. شما بیا خوشگه من حساب گوایزم. معلومه فاطمینی ها می فرمودن که یه مدرسه منو برده بودن جایزه بدم. من اون کادو کردم بودم، منم نمیدونستم توش چیه. مثلا بچه میمره خونه اگه یه چیز آشغالی باشه میگه روحانیت همینه اینا. میگه گفتم که بیا جایزه هاتونو بگی، خدا میدونه تو اینا چیه. دروغ نی ولی دروغ خیلی بدتر. آره خلاصه این هست. خب این نشست رو که نشست ششم از همایش بین المللی امام حسن عسکری علیه السلام بود و با موضوع از نگاه دیگران برگزار شد به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.